یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتن در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. روزهای سرد زمستانتون با گرمای محبت و مهر خانواده گرم گرم باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده، در خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و مسلمین عباسی. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم شبکه رادیویی معارف، برنامه پرسمان تربیتی خانواده، و امیدوارم که همیشه و هر لحظه زندگیشون پر از معنویت و موفقیت بشه.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، میدونید که در آغاز پرسمان تربیتی خانواده بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک تقدیم شما عزیزان میشه. به استقبال این بحث میریم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
جناب استاد عباسی، در برنامه‌های گذشته در بحث اعتدال مصادیقی از اعتدال رو مطرح کردند. میدونید که اعتدال 19 گام از گام‌های موفقیت در زندگی مشترک بود. اعتدال در مسائل اقتصادی، اعتدال در مناسک عبادی و اعتدال در رفت و آمد. آماده هستین که ادامه این بحث رو بفرمایید و استفاده بکنید؟ در خدمت شما هستم. آقای عباسی.
بله، اعتدال در پوشاک یکی از چیزهایی است که به عنوان صفت متقی نام برده شده در خطبه 193 نهج البلاغه که معروف به خطبه متقین هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند ملبسهم الاقتصاد. یکی از ویژگی‌های متقین این هست که در پوشاک راه میانه رو در پیش می‌گیرن، نه با لباس فروشی‌ها و کفش فروشی‌های شهرمون قرارداد ببندیم انگار که مشتری دائم هر روزه و هر هفته یا هر ماهه اونها هستیم، و نه واقعا جوری بگردیم که تو کوچه و خیابون اگر کسی ما رو دید دلش به همون بسوزه و دوست داشته باشه حتی لباسش رو به ما بده. بعضی ها به اسم زهد، به اسم دنیا گریزی، به گونه ای لباس می پوشن که واقعا نمایش فقر، در حالی که توانایی این رو دارن که لباسی در حد شأن خودشون بپوشن، واقعا به گونه ای نباشه که دیگران اونها رو فقیر بپندارن. اتفاقا عکس این در قرآن آمده که تحسبهم الجاهل و اغنیا، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. اون آدم جاهل، یه که جاهلی که نمیدونه درون زندگی این چی میگذره،
بیخبر
بله. ناآگاه از درون زندگی این، به گونه ای این زندگی میکنه که اون ناآگاه از زندگی او، بیخبر از زندگی او، فکر میکنه این آدم خیلی خلاصه غنی و بی‌نیازیه.
بله.
پس از این طرف تفریط در مسئله پوشاک فقر نمایی، فقیر نشان دادن خیشتنه. از افراطش هم اینه که واقعا تمام دغدغه زندگیش این باشه که حالا این مجلس عروسی رفت چی بپوشه، اون مهمونی رفت چی بپوشه. گاهی اوقات بعضی دغدغه هایی دارن که من واقعا تعجب میکنم از این دغدغه هایی که چجوری در این تفکر دینی ما میگنجه. این که مثلا این هفته اگر یه مراسم مهمانی رفته، در هفته آینده یه مراسم دیگه است، حالا عروسی عقدی هستش، این رفت و آمد با یک لباس در دو مهمانی براش یه حالت آر، ننگ، حقارت محسوب میشه. واقعا وقتی میخواد هفته آینده بره مهمانی باید لباسی تهیه بکنه که متفاوت از لباس هفته قبل باشه. خب این واقعا افراطه. ما چقدر آدم داریم تو جامعهمون که به معنای حقیقی کلمش فقیرن، نه متکدی، نه کسی که خودش رو فقیر نشون میده تا از مردم چیزی رو جمع بکنه. خب آدم به خاطر به جای اینکه این همه پول به لباس آنچنانی، اون هم لباسای مجلسی که حالا قیمتش هم سر به فلک میذاره، میتونه فکری هم به حال فقرهای جامعه داشته باشه، اونها هم از حداقل‌های پوشاک برخوردار بشن. این یکی دیگه از مصادیق.
بله.
مصداق بعدی در رفاقته. بعضیا به قدری ارتباطشون با دوستانشون زیاده، انقدر رفت و آمده با دوست دارن، انقدر توجه به رفیق دارن که انگار خونهشون کاروانسراست، دم به دقیقه محل رفت و آمد رفقاست، توی منزل که هستن دم به دقیقه دارن با رفقا صحبت میکنن، صحبت تلفنی دارن، پیامک میدن، ایمیل، چت، انواع و اقسام ارتباط ها که ما تو مشاوره ها برمیخوریم به این مواردی که همسر این خانواده، دختر و پسر این خانواده میگن انگار ما توی زندگی وجود نداریم، بابای ماست و تمام رفیقاش، یا مادر ماست و تمام رفقاش، انگار ماها تو حاشیه ایم. حال حرف زدن با رفیقاشو داره خیلی زیاد، حال حرف زدن ما با ما رو نداره، حتی یه مقدار خیلی کم. بعضیا از اون طرف میافتن وقتی زندگی مشترکشون رو به ویژه تشکیل میدن، انقدر رابطهشون رو با رفقا کم میکنن که انگار هیچ رفیقی ندارن، انگار که رفاقت توی زندگی اصلا مؤثر نیست و همه رفقا رو هم از دست خودشون شاکی میکنن. این هم یکی دیگه از مصادیق. یکی دیگه از مصادیق محبت هست. نه به اندازه افسار گسیخته به هم محبت بکنیم که انگار بت زندگی ما، قبله زندگی ما همسرمونه، حالا تو مسئله خانوادگی.
بله.
حتی حاضر باشیم به خاطر او حکم خدا رو زیر پا بگذاریم. مجلس معصیت، خدا حرام کرده ورود به این مجلس رو، ولی من به خاطر همسرم، برای اینکه ناراحت نشه وارد بشم. من باید حجابم رو حفظ بکنم ولی به خاطر همسرم حفظ نکنم. من باید نباید غیبت بکنم، نباید غیبت بشنوم ولی به خاطر همسرم غیبت بکنم و غیبت بشنوم. و از این مصادیق که افراط در مسئله محبت، وقتی هم که بهش میگیم چرا تو این کار رو میکنی، میگه دوست ندارم همسرم از دستم ناراحت بشه، واقعا ناراحتی او برای من مهمه. این معلوم میشه که ناراحتی و عصبانیت حالا همسر برای او خیلی مهمتر از خشم خداست. این افراط در مسئله محبته. از اون طرف تفریط در مسئله محبت، هرچی بهش میگیم چرا محبت نمی کنی، میگه اینا لوسوازیه، چرا ابراز محبت نمی کنی، میگه این اقتدار منو زیر پا میذاره، به آقا میگی چرا محبت نمی کنی، میگه اگر محبت بکنم به هم میگن زنزلیلی، به خانوم میگی چرا محبت نمی کنی، میگه چون به هم گفتن اگه محبت بکنی از تو خواسته هایی خواهد داشت و بسیاری از خواسته هات رو هم ازت میخواد که کنار بگذاری،
پرتوقع
میشه.
بله.
به بهانه های مختلف در محبت کم میگذاریم. پس بعضیا انقدر تو محبت افراط میکنن، جمع و خلوت واقعا براشون تفاوت زیادی نمیکنه. اون محبت هایی که یک زن و شوهر باید تو خلوت خودشون داشته باشن، این تو جمع هم ابایی ندارن از ابراز اون محبت ها، به کار بردن بعضی از واژه هایی که به هر حال مناسب جمع نیست، مناسب خلوت زنان و شوهران است. و بعضیا از اون طرف توی جمع چنان سفت و سخت با همسر برخورد میکنن به این اعتقاد که زن و مرد نباید در جمع اصلا هیچ رابطه عاطفی با هم داشته باشن، که حالا این عبارت رو به کار نمیبرم ولی من معتقدم عملکرد اونها در جمع به گونه ایه که اونها معتقدن باید در جمع مثل دوتا دشمن با هم برخورد بکنه، یا حداقل مرده باید یه جوری برخورد بکنه که انگار داره با کنیزش برخورد میکنه، داره با زیردست خلاصه دون مایش، نمیدونم چه اسمی بذارم، یه جوری برخورد میکنه انگار هیچ شخصیتی برای او قائلی دست
به دشمن نگیم، میتونیم بگیم غریبه، یعنی مثل غریبه ها برخورد.
نه من حساسم رو کلمه،
یعنی بالاتر از
برخورد بله. کردن یعنی خیلی خیلی رسمی برخورد کردن. یه موقع مثلا میخواد بگه غذا رو بردار مثلا بیا سر سفره، میتونه بگه خانم غذا رو بیارید سر سفره، خیلی رسمی خیلی. اما دشمنانه برخورد کردن یعنی غذا رو بعدا بیار دیگه، چرا معطلش میکنی؟ حالا من اینجا چون رسانه است نمیتونم خوب
بله هم من متوجه میشم چی میگم شنوندگان گرامی. خب بگذاریم،
به هر حال بعضیا تو جمع حریم رعایت نمیکنن، بعضیا تو جمع مثل غریبه به تعبیر شما، بعضیا که خب تعدادشون هم کمتره مثل آدمی که به هر حال باش مشکل دارن یا طلبکارن از دشت، حالا شاید اینجوری تعبیر بهتری باشه برخورد میکنن.
بله.
خب حالا مصادیق دیگه هم ایشالله بمونه برای برنامه های دیگه.
بسیار خوب، چقدر دیگه مونده از بحث اعتدال جناب آقای
فکر میکنم یک یا دو تا برنامه دیگه.
بسیار خوب، چون هفته ی آینده که خدمتتون نیستیم ظاهرا.
نه خیر.
کجا انشالله تشریف ندارید؟ در قم
اگر خدا بخواد، سفر کربلا
انشالله به سلامتی. انشالله که با زیارت قبول برگردید و نایب وزیره ما و همه شنوندگان گرامی برنامه پرسمان هم باشید. شنوندگان گرامی در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. یادآوری میکنم اگر مایل هستید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه ساعات شبانه روز در اختیار شما خوبان هست، 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. عدد 304 به عنوان شناسه این برنامه در آغاز پیامکتون معرف این است که پیامک رو برای این برنامه ارسال فرمودید. پرسمان تربیتی خانواده، با ما همراه باشید. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رو با هم بشنویم.
با عرض سلام، این قسمتی که آقای عباسی میگفتن که مثلا تشخیص بدیم چه کاری عبادت هستش، مثلا موقع نماز هستش بچه هم داره گریه میکنه، بریم نماز اول وقت بخونیم یه بچه رو آروم کنیم، ولی من خیلی وقت از وقتی که بچه هم به دنیا اومده اصلا تشخیص نمیدم، چون بچه همینجوری گریه میکنه، هرچی ازش جدا میشم همینجوری گریه میکنه، مگه اینکه یکی بیاد خونم و بچه رو برای من نگه داره تا من بتونم نمازم بخونم، اصلا نه که اول وقتش، وقتای دیگه‌ش هم همینجوری، مثلا نماز صبح بوده که اگه بخوام پاشم اول وقت بخونم که باید بقیه رو بیدار کنم، بچه رو نگرش دارم، چون اصلا تا ازش جدا میشم و بچه گریه میکنه، از هر کی پرسیدم هر کی جوابی میده، یکی میگه مگه اشک این مرواری از چشاش میاد که حالا یه ذره گریه کن طور میشه، یکی دیگه میگه نه باید به بچه برسی که بچه عبادت، اصلا این تشخیص رو ندارم. خدا خیرتون بده، دستتون دار نکنه، خدا حافظ.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
شنوندگان گرامی، همونطور که شنیدید سوال خواهر شنوندمون در پی مطلبی بود که در بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک در برنامه هفته پیش مطرح شده بود. جناب عباسی یکی از مصادیق اعتدال رو اعتدال در مناسک عبادی برشمردن، به عنوان مثال شما مطرح کردید آقای عباسی، درسته؟
بله بله بله.
که برای نمونه حالا اعتدال در مناسک عبادی به چه معناست؟ به این معنا که اگر کسی مثلا بچه شیرخواری داره و اون بچه الان نیازمند مراقبت یا شیر دادن هست، نماز مقید باشه که حتما نماز اول وقت بخونه، ولو اینکه بچه داره گریه میکنه و بیتابی میکنه، این یه نوع افراط است. خب آقای عباسی، قبل از اینکه پاسخ بفرمایید من اجازه میخوام که یک سوال کتبی رو هم بخونم خدمتتون، چون به همین موضوع مربوط است. نوشتن واقعا راه تشخیص اعتدال چیست؟ ما در مسائل مختلف باید راه افراط و تفریط را بشناسیم، یعنی قاعده های آن را تشخیص دهیم، اما وقتی می‌خوایم این قاعده ها را به صورت عملی در زندگی پیاده کنیم خودش یک قصه جدیدی می‌شود. فکر نمی‌کنم کسی که قاعده ها را بلد است بتواند به راحتی آن را روی مسائل عملی زندگی خود پیاده کند. پس در واقع این سوال دو تا مطلب داره، که اینکه بشناسیم اول قاعده ها را، بعد چطور پیاده بکنیم. خب بفرمایید نظرتون چیه درباره این بحث؟
بله، حالا میشه گفت اون سوال دومی که خوندید یه سوال عمومی تر نسبت به سوال اول، یعنی تو سوال اول درباره مناسک عبادی داره صحبت میکنه که حالا به ویژه نماز، که من چگونه حالا نمازم رو بتونم با پرداختن به فرزندم جمع بکنم. سوال دومی اصلا راه تشخیص اعتدال چیه؟
بله.
و من برداشتم از سوال دومم اینه که ایشون میگه حالا یه قاعده هایی داریم ولی اون قاعده رو میخواییم به صورت عملی اجرا بکنیم واقعا به این راحتی هم نیست و واقعا سوال به حقیه،
دغدغه به جایست.
من برای پاسخ به اون سوال کلی سه تا نکته از بین معارف اهل بیت علیهم السلام بیرون آوردم. نکته اول این که ما اگر دین خودمون رو خوب بشناسیم به معنای حقیقی کلمه، تفقه داشته باشیم، تفقه هم یعنی فهم عمیق دین داشته باشیم، بسیاری از این مسائل رو به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. ما باید بپذیریم معارف اهل بیت علیهم السلام، معارف نورانی قرآن در بین ما غریبه. ما واقعا چقدر برای شناخت دینمون وقت میگذاریم؟ کسی که به خوبی در دین خودش تفقه میکنه، وقت برای فهم عمیق دینش میذاره، به انبوهی از قاعده ها دست پیدا میکنه که میتونه به وسیله اون قاعده ها یک دنیا از مسائل زندگیشو بر اساس دین مدیریت بکنه.
بله.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن تفقهوا فی دین الله، در دین خدا تفقه کنید، دنبال فهم عمیق برید. فان الفقه مفتاح البصیره، این فهم عمیق کلید بصیرت و تمام العباده، اصلا همه عبادت اینه. و سبب و علل منازل رفیعه، وسیله رسیدن به مراتب بلند و رتب الجلیله و درجات عظیم فی الدین و دنیا، در دنیا و دین همین فهم عمیقه.
بله.
و در پایان این روایت عبارت خیلی هشدار دهنده‌ای دارن امیر مؤمنان علی علیه السلام که می‌فرمایند من لم یتفقه فی دینه لم یرز الله له عملاً. خیلی هشدار دهنده است، کسی که در دین خودش تفقه نکنه، دنبال فهم عمیق نره، خدا به هیچ عملی ازش رضایت نمیده. بعد در یه روایت دیگری باز حضرت فرمودن ایها الناس لا خیر فی دین لا تفقه فی، مردم در دینی که درش تفقه نیست خیری نیست. بریم دینمونو بشناسیم، انقدر در سیره اهل بیت علیهم السلام، در آیات قرآن، در روایات نورانی ائمه معصومین علیهم السلام مطالب بلند و بالایی وجود داره که به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام مفتاح البصیرت، کلید بصیرت. واقعا آدم میتونه باهاش بسیاری از مسائل زندگیشو حل بکنه. نکته دوم سواله که چقدر در دین ما بهش توصیه شده به عنوان به هر حال کلید دانش. امام صادق علیه السلام از قول پدرانشون فرمودن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن افل لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعت یوما یتفقه فیه امر دینه و یسأل عن دینه. خیلی روایت عجیبیه. رسول و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اون کسی که نیامد مگر مایه رحمت باشه برای تمام دنیا.
بله.
این رسول داره نفرین میکنه چه کسی رو؟ اوف باد بر هر مسلمانی که روزی در هفتهش رو اختصاص به تفقه در دینش و سوالات دینیش قرار نده. خیلی نکته مهمیه. یک مسلمان به حکم مسلمان بودنش باید در طول هفته یه برنامه‌ای داشته باشه برای سوالات دینیش. حالا شاید اینجا ما از آب زلال، از آب گلالود که نه، از آب زلال این روایت یه ماهی بگیریم که خود پرسمان های برنامه رادیو معارف واقعا عمل کردنه و همین روایته که ما به هر حال قسمتی از هفتمون رو داریم برای سوالاتمون قرار میدیم. خب سوال بکنیم.
بله.
از اون کسایی که میدونن. اما نکته سوم بسیار نکته مهمیه، عمل کردن به اون چیزی که میفهمیم. باز هم رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من عمل به ما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی به اون چیزی که میدونه عمل بکنه، خدا اون چیزی رو که نمیدونه بهش میرسونه. الان ما مشکلمون در این سوالی که داره طرح میشه اینه که در مقام عمل که میرسیم نمیتونیم تشخیص بدیم بالاخره مصداق اعتدال چیست، و قبولم دارم کار راحتی نیست.
بله.
بعضی وقتا خیلی ریز میشه این مسئله. خب خدا وعده داده یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، در سوره انفال آیه 29 کسی که ایمان آوردید اگر تقوا پیشه کنید خدا برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار میده. میتونید تشخیص بدید. علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان ذیل این آیه توضیح دادن، میگن فرقان به معنای چیزیه که بین دو چیز فرق میگذاره.
بله.
و در این آیه مقصود از فرقان دادن خدا، عطا کردن فرقان از سوی خدا به انسان، اینه که خدا قوه تشخیص حق از باطل میده، چه در اعتقادات و چه در عمل. این نکته بله. خیلی مهمیه.
بله.
یعنی ایشون میگن در عمل قدرت پیدا میکنه که هر عملی که مورد خوشنودی خداست و هر عملی که موجب غضب خداست، اینا رو از همدیگه جدا بکنه و تشخیص بده. پس
بله.
سه تا نکته، چه کنیم راه اعتدال رو به دست بیاریم، چیکار کنیم افراط و تفریط رو خوب تشخیص بدیم، نه تشخیص دادن صرفا به معنای علمیش، نه به معنای عملیش. چیکار کنیم در مسائل مختلف زندگی وقتی ما با موارد مختلفی برخورد میکنیم بدونیم کدوم افراط کدوم تفریط و اعتدال کدومه، در دین خدا تفقه کنیم، یعنی فهم عمیق داشته باشیم، برنامه داشته باشیم براش.
بله.
سوالات دینیمون رو بپرسیم، بعضی وقتا مصداقش رو نمیدونیم بریم بپرسیم، و سوم اون چیزی رو که فهمیدیم عمل بکنیم. این پاسخ به اون سوال کلی.
بله.
اما در پاسخ اون مادر باید بگم که اولا پرسش شما مربوط به برنامه پرسمان تربیتی کودکه و ما بنا داریم که پرسمان ها با همدیگه تدافل
نداشته.
بله. من همینجا یه پاسخ خیلی مختصر میدم، ولی از تهیه کننده محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده که تهیه کننده برنامه پرسمان تربیتی کودکم هستن درخواست میکنم که این سوال رو تو اولین فرصت از دوست عزیزم جناب استاد تراشیون تو برنامه پرسمان تربیتی کودک بپرسن، مطرح بکنن و این مادر محترمم جواب مفصل رو از استاد تراشیون بگیرن. اما همین اندازه خدمت این مادر محترم عرض بکنم که ما نباید تو ذهن بچه‌هامون یه تعارض، یک تضادی بین نماز و عاطفه مادری ایجاد بکنیم. این که هر وقتی که من نماز میخونم در همون موقع بچه در حال گریه باشه و نماز باعث بی‌اعتنایی من مادر نسبت به بچه باشه، میتونه خاطره بدی از نماز در ذهن بچه ایجاد بکنه که در آینده در تمایل این بچه به نماز مؤثر باشه. اما حالا چیکار کنیم؟ این بچه شما خیلی انگار بهتون وابسته، چیکار کنیم وابستگی کم بشه؟ از دیگران کمک بگیریم، کاری انجام بدیم؟ اینها رو انشالله توی برنامه پرسمان تربیتی کودک جناب استاد تراشیون پاسخ خواهند داد. البته من همینجا هم عذر میخوام ازشون که براشون زحمت درست میکنم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزاری میکنم جناب آقای عباسی. خدمت خواهر شنوندمون و همه شنوندگان گرامی عرض میکنم که برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان روزهای دوشنبه همین ساعت، یعنی بین ساعت 16 تا 17 تقدیم شما عزیزان میشه و تکرارش رو صبح روز سه‌شنبه بعد از خبر ساعت 10 میتونید بشنوید. آقای توسی هم الان دارن میشنون، خدمت ایشون عرض میکنیم که این سوال رو در خدمت جناب استاد تراشیون هم مطرح بکنند. شنوندگان گرامی میتونن به اون برنامه تعجب بفرمایند. در همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرده پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، من و تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی آرزو میکنیم. تو این خونه که سقفش از عاطفه است، چراغ حضور خدا روشنه، تو آینه عشق و آرامشی، تو چشمات فقط رد عشق منه. توی خونه امن و آروم ما اگر گریه‌ای هست از شادیه، نفس هم شبیه نیایش شدن که این عشق عشقی خدا دادیه. که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه.
از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با برنامه پرسمان تربیتی خانواده 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره شهر قم 0251 در اختیار شما گرامیان هست. میتونید از این طریق نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است و عدد 304 شناسه پرسمان تربیتی خانواده. با ما همراه باشید، پیام تلفنی یکی دیگر از شنوندگان رو با هم بشنوید.
تشکر میکنم از شما و مجری محترم و همه دستاندرکاران رادیو معارف. از مشهد مقدس کنار مسجد شریف امام رضا علیه السلام نایب الزیاره شما و جناب استاد عباسی هستم. میخواستم واقعا تشکر کنم از استاد عباسی که من قریب 50 سال از خدا هم گرفتم و خیلی به سخنرانی های مذهبی علاقه مندم، ولی فرمایشات ایشون خیلی به دلم میشینه. محبت کنید یک مرتبه دیگه همون حدیثی که از فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن جامع الاخبار هم چه چیزی فرمودن، همون یک بار دیگه محبت کنن بگم. و واقعا از برنامهشون بسیار لذت بردم و متوجه شدم که چقدر تا حالا در زندگی اشتباه رفتم و خطا کردم. از خداوند طلب مغفرت میکنم، مخصوصا نسبت به خانواده‌ام. واقعا از مجری محترم میخوام که از طرف من استاد عباسی رو ببوسم. دعاگوی شما هستم. خدا
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251.
بله، سمعن و طاعتن. چشم. شنونده گرامی اون از مشهد تماس گرفته بودن، منم از ایشون تشکر میکنم. ازشون التماس دعا داریم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامر الحجج علیه آلاف و تحییت بستنا. آقای عباسی، از من خواستم که از شما تشکر بکنم و من هم حتما این کار رو خواهم کرد. امروز هم که دیگه عازم سفر کربلا هستید و در بدا، اما از شما خواسته بودم که حدیث جامع الاخبار رو که حدیث بسیار جالبی هم بود تکرار بفرمایید. حالا همهش رو میخواید بخونید یا خلاصش رو نمیدونم، بفرمایید خودتون.
بله، من هم تشکر میکنم و هم التماس دعا دارم از این دوست مشهدی عزیزمون. اون راهکار درمان انفراد در عبادت رو اگر یادتون باشه داشتیم صحبت میکردیم. بله. دربارش دو تا برنامه قبل بود فکر میکنم یا برنامه گذشته
گفتیم
یکی از راهکاراش اینه که واقعا ما بیایم عبادت بکنیم، اونم به معنای واقعیش. همین اون عباداتی که اهل بیت علیهم السلام گفتن، فقط به مناسک ظاهری عبادی بسنده نکنیم. بعد یه مصداق آوردیم، گفتیم خدمت به خانواده. روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله خوندیم، خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام که یا علی خدمت الایاله کفاره للکبائر، یا علی خدمت به خانواده کفاره گناهان کبیره است و یطفئ غضب الرب، خشم آتش خشم پروردگار رو از بین میبره، خاموش میکنه. و مهور و حور العین مهریه حور العین در بهشته و یزید و فل حسنات و درجات نیکی ها و درجه انسان رو زیاد میکنه. بله. یا علی لا یختم الایاله الا صدیق و نو شهید او رجل یرید الله به خیر دنیا و الاخره، یا علی خدمت نمیکنه به خانواده مگر مردی که به درجه صدیقین یا شهدا رسیده، یا مردی که خدا اراده کرده خیر دنیا و آخرت رو به او عطا بکنه.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشاءالله که شنونده گرامی هم شنیده باشن این مطلب رو. باز هم در خدمت شنوندگان گرامی هستیم از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف با پرسمان تربیتی خانواده.
میخواستم از آقای عباسی واقعا تشکر کنم به خاطر که مطالبشون رو دقیق و به روز نیاز جامعه است. یعنی اون صحبتایی که میکنن تو رادیو دقیقا نیاز مردمه، نیاز جامعه است. واقعا ازشون تشکر میکنم، واقعا خدا خیرشون بده. و اینکه یه خواهشی دارم که آقای عباسی، خواهش میکنم اون حدیث ها و اون آیه هایی رو که بین صحبتاشون مطرح میکنن دوبار تکرار کنن، چون من یادداشت برداری میکنم مینویسم، اگه ممکنه دوبار بگن.
من خواستم تشکر کنم از استاد که الان ساعت 4 تا 5 در رابطه با مسئله خانواده پاسخ دادن. یک فکرونده هم اینجا بود که اشاره کرد که نمیدونم چرا مبانی میگید و سبک زندگی اینا رو میگید. اولا بسیار تشکر کنم از استاد که بسیار قشنگ پاسخ میدن، با اینکه من 20 سال خودم تجربه این چیزا رو دارم ولی بسیار جدی استفاده میکنم از چنانه اون پروگرسش هستم. مبانی اسلامی رو بیان میکنن، مردم وقتی اینا رو میفهمن اسلام چنین افتخارات ارزشمندی رو داره واقعا روحشون پرواز میکنه. خود من بسیار از مردان زنان که میشنون و جناب استاد اصلا شل نشن با همت بیشتر اینها رو بیان بفرمایید. موفق باشین، خداحافظ شما.
میخواستم فقط خیلی 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 زیاد از همه تون تشکر کنم و به خصوص از آقای عباسی، یعنی واقعا برنامه شون کاربردی هست و از طرفم به این حاج آقا بگیم من خدا شاهد همیشه دعاش میکنم. خیلی از همه تون ممنونم.
سلام علیکم، خسته نباشید. از کارشناس محترم میخواستم در مورد سبک زندگی که میفرماین، ما خودمون خیلی دوست داریم که اون سبک که واقعا خداوند متعال میپسندن رو در زندگیمون به کار ببریم. فقط یه سوال خیلی مهم هم این هستش که چطور باشه که هم سبک زندگی اسلامیمون رو داشته باشیم، همین که خب بعضی هستن متاسفانه از برخی به قول من حتی اجناسی که تو منزل ما هست، وسایلی که تو منزل ما هست ایراد میگیرن، مثلا میگن چرا تلویزیونتون رو عوض نمی‌کنید، مثلا بر ما به قول من LCD نیست، یا اینکه به قول من یه سری چیز کابینت ها و چیزای دیگه گیر میدن، یا مثلا ممکنه یه جایی آدمو تحقیر کنن. از اون طرف هم میدونیم که اسلام بالاخره به عرف هم اهمیت میده و اینکه در سطحی نباشیم که مورد تحقیر دیگران قرار بگیریم. می‌خواستم خواهش کنم این نکته خیلی مهم که شاید هم حتی به نظر من تا جایی که با خانواده در ارتباط هستم یکی از چیزایی که باعث میشه مثلا مردم به تغییر وسایل منزلشون رو بیارن همین تحقیرهای دیگرون هست و اینکه اصلا توجیه میکنم میگن بالاخره براساس عرف باید ما هم جلو بریم. مثلا خانواده‌ای حالا مذهبی هستن هم دوست دارن بالاخره سبک اسلامی رو داشته باشن هم از طرف دیگه تحقیر نشن، که به نظر من سوال مهمی هست. اگر لطف کنن به این بحثم بپردازن ممنون میشم ازشون.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
آنچه شنیدید نمونه هایی از پیام های تلفنی شنوندگان گرامی بود که در پی مباحث برنامه هفته پیش مطرح شده بود. خب ما هم دلگرمیمون همین تماسهای تلفنی است و دعاهای شنوندگان گرامی. از همه این عزیزان سپاسگزار هستم. آقای عباسی، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری آماده پخش است، اما به این نکته که در پیام اخیر بود پاسخ بفرمایید. گفتن که دیگران ایراد میگیرند از وسایل زندگی ما یا به هر حال از زندگی ما و ما رو به نحوی تحقیر میکنند، نظرتون چیه درباره این نکته؟
بله، قبل از اینکه به اون بپردازم، یکی از شنونده‌های محترم در ابتدای این بخش پیام‌های صوتی که گوش دادیم گفتن دو بار احادیث رو بگید. من دو تا نکته بگم. اولا اینکه واقعا اگر برنامه تأثیری داره به برکت همین آیات و روایاتیه که درش خونده میشه و ما معتقدیم آیات قرآن نوره و معتقدیم که احادیث اهل بیت علیهم السلام به تصریح امام باقر علیه السلام مایه زنده شدن دلی که فرمودن ان حدیثنا یحیی القلوب، احادیث ما دلها رو زنده میکنه. اما دوبار خوندنش به هر حال تو برنامه رادیویی با این میزان وقت کم مقدور نیست. من فکر میکنم مراجعه به فایل صوتی که ظاهرا توی پایگاه اینترنتی رادیو معارف گذاشته میشه این خلأ رو پر بکنه.
من این رو هم حالا بگم، حالا که شما اشاره کردید، هم خدمت این خواهر شنونده اون هم همه شنوندگان گرامی که اطلاع ندارن درز میکنم یا برای یادآوری، برنامه پرسمان روزهایی که خدمت شما تقدیم میشه فردای اون روز تکرار میشه. امروز که یک شنبه است ما خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. روز دوشنبه صبح ساعت بعد از خبر ساعت 10 تکرار همین برنامه رو میتونید بشنوید. پس عزیزانی که بحث رو میخوان حتما پیگیری بکنن دوباره و تکرار اون رو هم بشنون، از این طریق براشون ممکن هست. اما غیر از این 24 ساعت پس از پخش برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir این برنامه، همه برنامه‌های پرسمان البته نه فقط پرسمان خانواده، بایگانی میشه. میتونید از اون طریق هم استفاده بکنید، اصلا میتونید فایل صوتیش رو به تعبیری دانلود بکنید در رایانه خودتون و هر وقت دلتون خواست گوش بکنید، پیاده بکنید یا برای یادش برداری بکنید یا هر استفاده دیگری که به صلاح هست. خب آقای عباسی خیلی ممنون که تذکر دادید این نکته رو. اما اون سوالی که پرسیده بودن درباره اینکه دیگران ایراد میگیرن یا تحقیر میکنن،
ببینید واقعیتش اینه که ما باید بپذیریم که تغییر شیوه زندگی و رفتن به سمت شیوه زندگی دینی یک جهاد فرهنگی. اینو باید بپذیریم و واقعا خط مقدمه یک جهاد فرهنگی هم هست. وقتی امام معظم رهبری این اندازه درباره مسئله جدی صحبت میکنن و اون رو متن اصلی تمدن اسلامی معرفی میکنن، ما دیگه باید تا آخر قصه رو خودمون بخونیم. بدون تردید هم یکی از اصلی ترین تلاش های غرب، مخصوصا در لباس سریال و فیلمی که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه، تغییر شیوه زندگی ما در همه ابعاده. و فکر می‌کنم قبول این مسئله هم نیازی به تأمل آنچنانی و دقت آنچنانی نداشته باشه. اگر ما پذیرفتیم که تغییر سبک زندگی وارد شدن به یه میدان مبارزه است، تو میدان مبارزه دیگه باید منتظر هر چیزی بود دیگه. اگر شما در یه جبهه نظامی حضور پیدا بکنید که دیگه نگران مثلا خط و اتوی شلوار و مثلا موج روی موها و اینا که نیستیم، این که یه گردی به لباسمون نشینه، نه، ما وقتی وارد جبهه نظامی میشیم با صدای سوت و خمپاره که میاد سریع دراز میکشیم، لباسمون خاکی میشه، منتظر تیریم، ترکشیم، توپیم، خمپاره‌ایم. به هر حال جبهه نظامیه و جبهه نظامی اقتضاعات خودشو داره، اما توی جبهه فرهنگی هم تیر و ترکش وجود داره دیگه. بله. یکی از تیر و ترکش های اصلی تو جبهه فرهنگی همین تیر و ترکش های طعنه ها، کنایه ها، حرف های تحقیر آمیز، نگاه های تحقیر آمیز. اگر پیش شرط ورود ما به جبهه نظامی این باشه که من وارد جبهه نظامی میشم به شرط اینکه تیر و ترکش و توپ و خمپاره نباشه، از همون ابتدا به ما میگن نیاید دیگه. جبهه ای که توش تیر و ترکش نباشه که جبهه نیستش که، اینجا به هر حال مهمونی که نرفتیم، اومدیم جبهه. اگر کسی هم تو جبهه فرهنگی پیش شرطش این باشه که خلاصه از آسمون همش گل بباره و همه به من بهبه و چهچه بگن، با واقعیت جبهه فرهنگی سازگار نیست. ما باید قصدمون برای ورود به این جبهه یک مبارزه تمام عیار باشه. اما
بله.
بذارید من چون حساسم به این کلمه تحقیر، این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. باز هم خاطرم نیست تو برنامه قبل یا دو تا برنامه قبل درباره این که چه کسی سبک زندگی رو باید تعریف بکنه صحبت میکردیم. بعد اونجا گفتیم که تنها کسی که شایسته از شیوه زندگی ما رو مشخص بکنه خود خداوند متعاله. بعد استناد کردیم به یه حدیث از امام صادق علیه السلام که فرمودن حقیقت عبودیت در سه چیزه: این که تو مال رو مال خودت ندونی و در اونجایی صرف بکنی که خدا گفته، تدبیر زندگی تو به خدا بسپاریم.
بله.
و تمام اشتغالاتت هم امر خدا و نهی خدا باشه. حالا در همون روایت پس از این قسمت و فراز از این صحبت ها، امام صادق علیه السلام می فرمان فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْلِ نَفْسِهِ فِي مَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا هَانَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقِ. وقتی که بنده در اون چیزی که خدا بهش عطا کرده برای خودش مالکیتی ندید، مال رو مال خدا دید، انفاق برش راحت میشه. فی ما امره الله تعالی ان ينفق فيه، در اون جایی که خدا گفته انفاق بکن. و اضافه وزل عبد و تدبیر نفسه یلا مدبره هان علیه مصائب الدنیا، وقتی تدبیر زندگیش رو سپرد دست خدا، سختی های دنیا براش آسون میشه.
بله.
و ازش تقل العبد بما امره الله تعالی و نهاه لا يتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس. خیلی زیباست وقتی که بنده تمام مشغولیتش میشه اون چیزی که خدا امر کرده و اون چیزی که خدا نهی کرده، دیگه مشغول جنگ و جدل و مباهات و چشم و همچشمی با مردم نمیشه. فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه، وقتی خدا به این سه ویژگی بنده ای رو کرامت بخشید، هان علیه دنیا و ابلیس و خلق. سه تا چیز براش ساده میشه، آسون میشه. یکی دنیا، اصلا دنیا نمیتونه گولش بزنه. یکی شیطون، شیطون نمیتونه وسوسه‌اش بکنه. و الخلق، مردم هم براش آسون میشن. به به مردم چندان خلاصه بهش اشتیاقای آنچنانی نمیده، دل خوش نمیکنه. اه اه، مردم هم او رو کم انگیزه نمیکنه. ولا یطلب الدنیا تکاثرن و تفاخرن، دنبال دنیا برای فخر فروشی و چشم و همچشمی و روی همدیگه جمع کردن نمیره. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، دنبال اون چیزی هم که دست مردمه به خاطر به دست آوردن شخصیت و برتری نمیره و لا یدا و ایامه و باطلا، ایام زندگیش هم به بطالت نمیگذرونه. ما اگر پذیرفتیم که باید در مسیر زندگی مشغولیتمون به اون چیزی باشه که خدا امر کرده و چیزی که خدا از اون نهی کرده، اگه پذیرفتیم مشغولیتمون به زندگی باید به اینها باشه، اون موقع اصلا تحقیر معنا نداره که، اون موقع توجه به حرف مردم اصلا معنا نداره. ما عزتمون رو و عظمتمون رو از جای دیگه ای میگیریم و دست مردم هم عزت و شخصیتی نمیبینیم که بخوایم ازشون مطالبه بکنیم.
بله.
و مشکل عمده ما در این جاهایی که احساس حقارت میکنیم اینه که عمده تمام مشغولیتمون صرف اون چیزی که خدا گفته نشده. این دغدغه رو بکنیم دغدغه اصلیمون، که امام صادق علیه السلام فرمودن فهازا اول درجه تقا. ما اینقدر که پیش رفتیم تازه این اولین درجه تقوا میشه. ما اولین درجه تقوا رو به دست بیاریم و چندان نگران حرفای مردم نباشیم. البته این رو باز هم من تکرار میکنم برای اینکه بتونیم واقعا در این جبهه با اقتدار بایستیم، باید بپذیریم که غرب در تهاجم و شبیخون فرهنگی خودش اون نقطه ای رو که نشانه گرفته شیوه زندگی ماست و در حرکت های خزنده خودش با شیوه هایی که بهش اعتقاد داره بنا داره تمام ابعاد زندگی ما رو به اون شیوه ای در بیاره که خودش اعتقاد داره. پس اون کسایی که به دین اعتقاد دارن، به قرآن و اهل بیت علیهم السلام اعتقاد دارن، با اقتدار بایستن و واقعا نه اینکه دلشون رو خوش کنن، واقعا معتقد باشن که در خط مقدم جبهه فرهنگی ایستادن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر. خلاصش این که به هر حال پرداختن به اینجور مسائل و تغییر دادن شیوه زندگی مشکلاتی هم داره، نباید تصور داشته باشیم که همه چیز خیلی راحت پیش خواهد رفت. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. با هم دیگه بشنویم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو.
فرهنگ غربی اینه، فرهنگ مهاجمه، هر جا وارد شد هویت زدایی میکنه، هویت ملت ها رو از بین میبره. فرهنگ غربی ذهن ها رو، فکر ها رو مادی میکنه، مادی پرورش میده. هدف زندگی میشود پول و ثروت، هدف زندگی میشه این، آرمانهای بلند، آرمانهای معنوی، تعالی روحی از ذهنها زدوده میشه. این فرهنگ غربی خصوصیتش اینه. یکی از خصوصیات فرهنگ غربی عادی سازی گناهه، گناههای جنسی رو عادی میکنن. امروز این وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده شده.
بله شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری بود که درباره تهاجم فرهنگی غرب مطرح شده بود، بی ارتباط هم نبود با بحثی که شنیدیم از جناب عباسی در پاسخ به سوال یکی از شنوندگان گرامی. یکی از شنوندگان گرامی تماس گرفتن با همکاران بنده و درخواست کردن که روایتی که جناب استاد عباسی خوندن دوباره قرائت بشه. همونطور که در مطلب قبلی هم عرض کردیم، در بخش قبلی هم درخواست مشابهی بود، این رو عرض کردم، میتونید از طریق تکرار برنامه یا از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف در بایگانی برنامه پرسمان تربیتی خانواده این برنامه رو دریافت بفرمایید، استفاده بکنید. در حال تکرارش دوباره برای ما ممکن نیست. آیا عباسی فقط لطف بفرمایید آدرس حدیث رو یک بار دیگه بخونید که اگر شنوندگان گرامی مایل هستن که رجوع بکنن در دست باشه.
کتاب شریف بهار الانوار جلد 1 صفحه 225.
بسیار خوب، بهار الانوار جلد 1
225.
خب جلد 1 هم که در چاپ‌های مختلف یکیه دیگه، تفاوتی نداره، حالا جلدهای پایانی ممکنه چند جلدی فرق بکنه. در خدمت شنوندگان گرامی هستیم. یک سوال تلفنی خدمت ببخشید، یک سوال کتبی بخونم آقای عباسی از شماره 938 44 56. نوشتن بحث سبک زندگی برای ما دردسر شده جدیدن، تا حرفی از خواسته همان میزنیم پدرم میگوید سبک زندگی دینی با این مسئله در تعارض است. جوری از سبک زندگی اسلامی حرف میزند که گویا در این سبک از زندگی خبری از رفاه و آسایش نیست. فکر دنیا را باید از سر بیرون کرد. دیگر نباید لباس نو پوشید و به فکر خانه و ماشین و تفریح بود. راستش حرفای شما در این چند برنامه مرا به یاد حرفای پدرم انداخت. اسمشون رو هم ننوشتن ولی معلومه که برادر یا خواهر جوانی هستن که همراه با خانوادهشون زندگی میکنند. جناب آقای عباسی بفرمایید، از یک سوال هم داشتیم که از طریق ایمیل به دست ما رسیده ولی چون طولانی است من فکر میکنم فرصت کم داشته باشیم، حالا این رو بفرمایید اگه فرصت شد اون رو هم میخونم.
بله، من واقعا نگران این مشکلات توی بحث سبک زندگی و تغییر شیوه زندگی هستم. به خاطر همین به عنوان نکته اول یه هشدار میدم و اون اینکه باید مراقب بود. ورود به بحث تغییر آداب و شیوه زندگی باعث نشه که این بحث تو چشمها یک بحث سیاه و تیره‌ای به نظر بیاد. یه جمله‌ای هست میگن بهترین تهاجم بدترین دفاعه و ما اگر در مسیر این تغییر شیوه زندگی بد دفاع بکنیم در اصل تو جبهه کسانی داریم میجنگیم که دوست دارن تهاجم بکنن و میشینن تهاجم خیلی زیبای ما رو از نگاه خودشون تماشا میکنن و لذت میبرن. پس خیلی باید مراقب بود. نکته دوم، حتما مسئله ای رو که تو این چند برنامه بهش پرداختیم باید بر بسیاری از مباحث مقدم بکنیم، یعنی تغییر نگرش به زندگی، تغییر نگرش به هدف زندگی، دنیا، معاد، اینها باید تغییر بکنه تا خیلی از چیزهایی که ما میخواییم خانوادهمون بپذیرن، اطرافیانمون بپذیرن، مورد قبولشون واقع بشه. من در اصل نکته ها رو دارم به پدر این خانواده میگم که حالا فرزند خانواده نمیدونم دختر یا پسر، به هر حال از ایشون شاکیه. نکته سوم،
به این پدر و افراد مشابه، چون اتفاقا مشابهشو در همون ایمیلی که عرض کردم هم مطرح شده، حالا ایشون هم میتونن گوش بکنن. بله، آقایی هستن که اون ایمیل رو زدن و از همسرشون یه همچین گرایی دارن.
بله. نکته سوم، فرهنگ سازی باید به وسیله عمل انجام بگیره. اگر فردی تو خانواده زندگی میکنه که اعضای دیگه خانواده اعتقادی به تغییر شیوه زندگی ندارن، خودش با عمل کردن به اون چیزی که دین میگه زمینه تغییر رو در دیگران هم ایجاد کنه.
بله.
مثلا تو نوع برخوردش با پدر و مادر، نوع انتخاب همسرش، تو مسائل اقتصادی، تو نوع برخورد با همسایه‌ها، تو مواجهه با قوانین اجتماعی و و و و اینها به هر حال نکته هایی که در روایات ما هم بهش تأکید شده. این روایت بسیار بسیار زیبا از امام صادق علیه السلام گویای همین نکته است که کونو دعاتن لناس به غیر السنت کن، مردم رو اگر میخواید دعوت کنید با غیر زبان هاتون، لیر اومن کم الورع و الاجتهاد و الصلات و الخیر، مردم باید از شما ورع ببینن، تقوای شدید، تلاش و کوشش ببینن، نماز ببینن، کار خیر ببینن. فان ذالک داعیتون، اصلا همین کارهاست که دعوت کننده مردم هست. اما اگه خانواده ای هستید که توی فامیل میخواید سبک زندگی رو به صورت اسلامی ترویج بدین، خانوادگی عمل بکنید به اون چیزی که دین گفته تا زمینه عمل دیگران به دین رو فراهم بکنید به استناد این روایت. نکته بعدی این که یکی از آسیب‌های جدی در تغییر شیوه زندگی اونه که عمل کرده ما یا حرفهای ما موجب بشه که مردم یا اطرافیانمون فکر کنن که بین دنیا و آخرت یه تعارض وجود داره. یکی از دلایلی که باعث شد دنیای غرب از کلیسا جدا بشه و به سمت مادیگرایی سوق پیدا بکنه این بود که نهاد دین یعنی کلیسا یک تعارض جدی بین دنیا و آخرت، بین دنیا و دین ایجاد کرد، در حالی که واقعا در دین ما اینجوری نیست. در اون روایت امام صادق علیه السلام هست که فرمود در حکمت آل داوود اومده که شایسته است مسلمان عاقل جز در بین سه کار رفت و آمد نداشته باشه، یا در حال تعلیم زندگیش باشه، یا در حال توشه چینی برای آخرت باشه، یا در حال لذت بردن از لذات حلال. بعد در ادامه این روایت هست که شایسته است مسلمان عاقل زمانی رو برای عمل بین خودش و خدا بگذاره و ساعتیش رو بگذاره برای گفتگوی با برادران دینیش در امر آخرتش. این جمله آخر خیلی زیباست. و ساعتون یخلی بین نفسهی و لذاتها فی غیر محرمن. یه ساعتی یه زمانی رو هم بگذاره برای این که نفسش از لذات حلال بهره ببره. فانها اونون علا تلک ساعتین. این لذت بردن از لذتهای حلال کمککار اون دوتا کار دیگه است، اون اعمال عبادی، اون گفتگوهای دینی و به هر حال پرداختن به امور آخرتی. اما نکته بعدی این که ما باید به تدریجی بودن امر تغییر در شیوه زندگی دقت کنیم.
بله.
بدون تردید ما برای این که بتونیم از فضای موجود،
ناگهانی و عجله‌ای نیست،
حتما ما برای اینکه بتونیم سبک زندگی موجود رو به سمت شیوه زندگی دینی تغییر جهت بدیم، نباید از واقعیت غافل بشیم. واقعیت اینه که شیوه زندگی غربی تو زندگی ما کم نیست. توی شیوه معماریمون، شیوه رفت و آمدهامون، تو خیلی از مسائل هست. اگر نبود که اصلا ضرورتی نداشت ما در این باره بحث بکنیم، داریم زندگی میکنیم به سبک دینی دیگه.
بله.
برای اینکه بتونیم به سلامت از این مسیر عبور کنیم، نباید فراموش بکنیم که عبور از این مسیر تدریجیه و اگر بخوایم دفعی عمل بکنیم در این زمینه، مطمئنن دچار مشکل خواهیم شد. حالا من از این پدر بزرگوار، از همه کسانی که میخوان واقعا در تغییر شیوه زندگیشون فعال باشن، خواهش میکنم اون نکته‌ای که در ابتدای پاسخ به پرسش یکی از شنونده‌ها گفتم، تفقه در دین، اون رو داشته باشیم و به نکته اعتدال توجه بکنیم. در همه جا اعتدال، در تغییر سبک زندگی هم اعتدال.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. آقای عباسی، مطلبی که از طریق ایمیل به دست ما رسیده بود عرض کردم، خیلی کوتاه عرض کنم محتواشو. برادر شنونده گلایه کردند از خانومشون، از همسرشون، که با خانوم دیگری آشنا شده که خودش رو استاد اخلاق معرفی میکنه و گفتن از وقتی که به این کلاس اخلاق راه پیدا کرده، خلاصش این که زندگی بر ما تنگ و تاریک شده، باطل همین سختگیری‌هایی که در ایمیلشون اشاره کردند. این بحث با بحث اعتدال در تمام شؤون زندگی که در گام 19 هم از گام های موفقیت در زندگی مشترک مطرح میکنن جناب استاد عباسی کاملا مرتبط هست. دعوت میکنم که شنوندگان گرامی این بحث رو حتما پیگیری بفرمایید. بخش دیگر از بیانات مقام معظم رهبری آماده پخش است، با هم بشنوید.
بنده طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس، در مورد مسکن، در مورد سایر چیزها یک باریکی یک حرکت جمعی و عمومی انجام میگیره. نه، این کارا باید با تدریج انجام بگیره، دستوری هم نیست. اینا فرهنگسازی لازم داره، هم دیگه گفتم کار نخبگانه، کار فرهنگسازانه، و شما جوانها باید خودتون رو برای این آماده بکنید. این رسالت اصلی است. ما از علم ترویج میکنیم، از صنعت ترویج میکنیم، از اختراع و نوآوری ترویج میکنیم. هر مبتکری و هر ابتکاری رو با احترام تمام بر روی چشم مینشانیم، این به جای خود محفوظ. اما همونطور که گفتیم، اصل قضیه جای دیگه است. اصل قضیه درست کردن سبک زندگی است، رفتار اجتماعی است، اخلاق عمومی است، فرهنگ زندگی است. این اصل قضیه است. باید در این قضیه، در این بخش بایستی ما پیش بریم، باید تلاش کنیم. تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی اون رو میخواد به وجود بیاره، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر اون تمدن به وجود آمد، اون وقت ملت ایران در اوج عزته.
بله، بخش دیگر از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم. جناب آقای عباسی، ما فرصت چندانی نداریم تا پایان برنامه. سوالات دیگری هم بود که فرصت طرحش نیست. اگر در جمع‌بندی مطالب نکته‌ای دارید بفرمایید که استفاده بکنیم.
من یه دو سه تا نکته، حالا با توجه به اینکه دو سه هفته ای هم نیستم در خدمت شنوندگان محترم و برنامه پرسمان تربیتی، عرض بکنم. نکته اول این که من خواهش می‌کنم توی بحث سبک زندگی شنونده ها فعال حضور پیدا بکنن. به هر حال یه بحث بسیار بسیار جدیه. ما اگر یه مقداری به دوروبر خودمون توجه کنیم میبینیم که چه اندازه زندگی ما درگیر این بحثه، ولی شاید بعضی وقتا به خاطر اینکه متوجه این بحث نیستیم، دقت نکردیم، ذهنمون رو درگیر نکردیم، چندان برامونم سوال ایجاد نمیشه. به همین دلیل من دوست دارم شنوندگان محترم درباره بحث تغییر در شیوه زندگی به سمت شیوه زندگی دینی به صورت فعال حضور داشته باشن، با اظهار نظرهاشون، با مشکلاتی که توی این مسیر وجود داره. به هر حال برنامه پرسمانی برنامه کاربردیه، ما بنا داریم اگر سوالاتی تو این فضا مطرح میشه واقعا به صورت کاربردی تو زندگی مردم تأثیرش رو ببینیم.
بله.
این لازمش اینه که شنونده‌ها حضور جدی داشته باشن. این یک نکته.
بله.
نکته بعدی هم این که من خواهش میکنم اگر در صحبت‌هایی که ما درباره شیوه زندگی مطرح میکنیم به هر حال نکاتی رو میبینن که احساسشون اینه این نکات میتونه همون قصه ای رو که ما بهش میگیم مبتلا بشه، ما میگیم جوری مطرح نکنید که خلاصه این بس تیره و تار بشه. حتما مثل این حالا شنونده محترمی که گفتن پدر من اینجوری صحبت میکنه، منم حرفای شما رو میشنوم یاد اون میفتم، اینا رو مطرح بکنن که خدای نکنه برنامه ما مبتلای به اون قصه نشه. من امیدوارم با مشارکت جدی شنونده ها، چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن، ما بتونیم یه بحث خیلی پرباری و تو بحث تغییر در شیوه زندگی داشته باشیم و انشاءالله در خط مقدم این مسئله با شنونده های پرسمان تربیت خانواده باشیم که همیشه ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن و تنها نگذاشتن.
بسیار از شما تشکر میکنم جناب آقای عباسی و از طرف همه همکاران و همه شنوندگان برنامه پرسمان تربیتی خانواده از شما التماس دعا داریم. انشاءالله که مشرف میشید به حرم ملکوتی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. از طرف همه ما هم لااقل ده یک سلام زیارت بفرمایید. التماس دعا داریم از شما. خیلی متشکرم. خدمت شنوندگان گرامی هم عرض میکنم که هفته آینده به مناسبت ایام دهه سفر و ویژه برنامه هایی که به همین مناسبت تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه پرسمان به نحو دیگری تقدیم شما عزیزان میشه. در واقع یک ویژه برنامه است به نام پرسمان که در هفته آینده تهیه میشه و تقدیم شما میشه و ما خدمت شما نخواهیم بود. پرسمان تربیتی خانواده تقدیم شما نخواهد شد، اما بعد از اون دو هفته متوالی در خدمت کارشناس محترم مسائل تربیتی حجت الاسلام و المسلمین عظیمی خواهیم بود و بعد هم دوباره آقای عباسی برگردن از سفر کربلا و باز هم خدمت ایشون هستیم. برخی از شنوندگان گرامی تماس گرفتن با همکاران بنده در روابط عمومی و پیگیری کردن بحث سی دی هایی رو که قبلا خدمت شما وعده‌شو داده بودیم در دست پیگیری هست. ان شاء الله بعد از ایام ماه سفر خبرش رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار هستم. التماس دعا.